بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که عزاداری های شما مقبول در درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. تسلیت میگم خدمت شما و خدمت آقا امام زمان. این ایام عزاداری رو امیدوارم که خدا توفیق بده به ما تا بتونیم اسم خودم رو در میان شیعیان واقعی و عزاداران حقیقی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثبت بکنیم. با برنامه دیگر از برنامه هنگام درنگ در خدمت شما هستیم و در این برنامه نیز در خدمت آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. امیدواریم که بحث‌های امشب بحث‌هایی باشه که کمک کنه به دریافتن ما و پیدا کردن ما. برای اینکه خیلی سریع وارد بحث بشیم، چهره هایی که در کربلا حضور پیدا کردند در روز عاشورا متحول شدند و نفس گرم حضرت ابا عبدالله حسین روی وجود اونها تأثیر داشت و تبدیل کرد به اون اکسیری که اونها متحول کنه، چه کسانی بودند و چگونه اینها از لشکر کفر خودشون رو تونستن برسونن به لشکر اسلام؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. اجازه میخوام چون روز بعد از عاشورای امام حسین علیه السلام هست عرض ادبی داشته باشم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت و فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کنم که مشهور در بین مردم این هست که در روز عاشورا حر بن یزید ریاحی متحول شد و به امام رسید و به امام پیوست و از در واقع اعماق جهنم به اعلی علیین بهشت پرواز کرد. قبل از حر هم زهیر بن قین بود که در جلسه گذشته اشاره داشتیم، اما یک مواردی رو ما در روز عاشورا مشاهده میکنیم که این رو کمتر کسی گفته و مردم هم به احتمال زیاد، مردم عزیز ما عاشقان اهل بیت علیهم السلام، به درستی برایشون بازگو نشده و شاید اطلاع نداشته باشند که من از این جهت روی این مسئله تمرکز میکنم. یک فردی در روز عاشورا وقتی که احتجاجات امام و سخنان آتشین حضرت امام حسین علیه السلام در دل سنگ کوفیان تأثیر نپذیرفت و ایشون با یادآوری تعالیم دینی، ترس از معاد، تلاش کرد که اینها را از این جنایت بزرگ باز دارن و تأثیر نپذیرفتن، هنگامی که جنگ شروع شد و خب با ناجوان مردی در امام و یاران محدودش حمله ور شدن، فردی به نام یزید بن زیاد بن محاصر کندی، معروف به ابو شعصای کندی، این فرد دلاوری بود، معرفت هم به امام نداشت لذا صحبت‌های امام هم در او تأثیر نگذاشت، اما از بعد عاطفی تحت تأثیر قرار گرفت که امام با این افراد محدود، با همسر و فرزندان و بانوان مورد هجوم این جنایتکاران قرار گرفتن، لذا نتوانست تحمل کنه این ناجوان مردی رو، به سوی لشکریان از لشکریان عمر سعد جدا شد و سوی اردوی امام آمد و اجازه خواست که در راه امام با دشمن بجنگه. ایشون تیرانداز ماهری بود و جالب هست کسی که تا لحظاتی پیش در صفوف دشمن بوده به امام عرض کرد اجازه میدید در دفاع از شما به سوی دشمن تیراندازی کنم. امام اجازه داد، اول با اسب بود، با اسب مقداری جنگید، اسبش رو پی کردن، لذا آمد زانو زد در برابر امام و مقابل خیمه ها به سوی دشمن تیراندازی کرد. خود او گفته و از او ثبت شده توسط حاضران و ناظران که 100 تیر به سوی دشمن پرتاب کرد و فقط 5 تیر او به خطا رفت و به اونها اصابت نکرد. جالب، هر تیری که پرتاب میکرد، حالا اینطور که گفته شده، حالا شاید برای برخی از تیرها، امام حسین علیه السلام دعا میکرد که خدایا تیر او رو به هدف بنشان و جایگاه او رو بهشت قرار بده. ببینید این تحول چگونه است. و زمانی که تیرهاش تمام شد با شمشیر پیاده با دشمن جنگی تا به شرف شهادت نائل شد. یک مورد دیگری که انسان به شگفتی واداشته میشه در واقعه کربلا، از این افرادی که متحول میشن و به امام میپیوندن، دو تا برادر هستن در صفوف سپاه عمر سعد که از خوارج هم. خوارج یعنی دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام که نعوذ بالله قائل به کفر امیرالمؤمنین بودن خوارج، و اینها نشون داد از بدترین خوارج هم بودن که آمدن زیر پرچم یزید با امام حسین علیه السلام بجنگن، چون خوارج با بنی امیه مخالف بودن، یعنی وقتی پدید آمدن هم قائل بودن امیرالمؤمنین علیه السلام نعوذ بالله ناحق و هم معاویه، و لذا گفتن با هر دو باید جنگید. اما اینها چه خوارجی بودن، یعنی چقدر انحطاط و سقوط داشتن که حتی آمدن زیر پرچم یزید با امام بجنگن، و اینها هم در آغاز تحت تأثیر اون سخنان آتشین امام قرار نگرفتن، حتی تا بعد از ظهر نوشتن اینها تو سپاه عمر سعد بودن و چه بسا هم با یاران امام جنگیده باشن، هرچند نقل نشده ولی کسانی در صفوف دشمن باشن، جنگ هم آغاز شده، طبیعتاً باید وارد جنگ هم شده باشن. این دو نفر اسمشون یکی سعد ابن حارث و دیگری ابوالحطوف ابن حارث که از خوارج بودن. اینها یک باره عصر عاشورا وقتی مظلومیت امام و تنهایی امام رو دیدن تکانی خوردن و گفتن که ما پسر پیغمبر رو در برابر دشمنانش رها نمی کنیم، و یک باره عوض شدن و آمدن در برابر امام و با دشمن جنگیدن، در حالی که رجزی هم می خوندن که ما به یاری حسین ابن علی آمدیم و عمر سعد رو ترک کردیم و از او بیزاری می جوییم، و هر دو انقدر در مقابل امام با دشمن جنگیدن تا به شهادت رسیدن. فرد دیگری رو هم داریم که این فرد هم از سپاهیان عمر سعد بود، جوین ابن مالک زبعی نامی بود. این فرد هم همینطور تحت تأثیر قرار گرفت و صفوف دشمن رو رها کرد، به امام پیوست و در رکاب امام در پیشگاه امام به شرف شهادت نائل آمد. اجازه گرفت برای تیر انداختن به سمت دشمن. این اجازه گرفتن به این معناست که آقا رو به عنوان ولی خودشون قبول داشتن، یا به این معناست که حالا فرماندهی که میخواییم به جنگی باید ازشون اجازه بگیریم؟ میخواییم اینو ادامه بدیم تا برسیم این که اساساً ولایت مداری و ازم خدمت شما باور کردن ولایت
توی صحرای کربلا و بین این کسانی که حضور دارن تو اونجا چگونه؟
اصلا نشون میده که ایشون ولایت نمیشناخته. این ابوشعثای کندی اصلا ولایت نمیشناخته، آمده داره میجنگه، میخواد با امام مقابله بکنه. به نظر میرسه تحت تاثیر القاعات فکر میکنه یزید خلیفه مشروعی است که باید اطاعتش کرد و امام هم در برابر این وضعیت ایستاده، لذا آمده به جنگ امام.
القاعات که میفرمایید، ببخشید من فهمم شما غلط میخواید، این القاعات که میفرمایید، خب یه خورده دوست دارم که بیشتر راجعش توضیح بدین. جامعه جامعه اسلامی است. عرضم به خدمت شما که به صورت تحلیلی وقتی بهش نگاه میکنیم، معاویه نباید پسر خودش رو ولی مسلمین میکرده و خلاف وعده و قولی که به امام حسن داده بودند، ارزم به خدمت شما این کار کرده. حالا جامعه اسلامی، جد جامعه اسلامی این است که خب حاکمیت اسلامی برقراره و این حاکمیت اسلامی داره تداوم پیدا میکنه با یزید. این القا که شما میفرمایید وقتی معنی داره که
بله، ببینید یک چیزی رو در بین مردم جا انداخته بودن و فرهنگ کرده بودن که بیعت وقتی صورت میگیره این تعهد شرعی میاره، ولو این بیعت به زور باشه، ولو با تطمیع و تهدید باشه. این جا افتاده بود و لذا خلاف این بیعت عمل کردن زشت شمرده میشد. ما داریم در قیام حضرت مسلم که یکی از چیزهایی که عبیدالله زیاد میگه به اشراف خائن کوفه، اون خواص جامعه که برید مردم رو پراکنده کنید، همین نکته رو میگه بوشزد کنید که شما بیعت کرده بود، شکستن بیعتتون میدونید چقدر سنگینه، اگر برگردید و به بیعتتون استوار باشید این پاداشا و اینها در انتظارتونه و اگر نه متوجه ارسانم تهدیدها و هجوم سپاه شام باشید. به این صورت یعنی به این حالت برای اینها جا انداخته بودن که ولو به زور هم بوده، ولو با تهدید و ارعاب و تطمیع بوده، اما بیعت با یزید صورت گرفته و شکستن این بیعت شرعی نیست. یه نکته رو هم من اضافه بکنم، بنی امیه یعنی از زمان معاویه این بدعت گذاشته شد، جانشین پیغمبر رو یعنی خلیفه اول گفتن خلیفه رسول الله، خلیفه دوم که روی کار آمد تا مدتش بوده خلیفه خلیفه رسول الله، یعنی جانشین پیغمبر، که بعد لقب امیرالمؤمنین رو از امیرالمؤمنین گرفتن و بر خلفا اطلاق کردن. اما معاویه وقتی به قدرت رسیده بود به گونه ای عمل کرد در شام و این تفکر از شام داشت انتقال میداد به جای دیگه که این خلافت الله که من دارم، یعنی اصلا نه جای پیغمبر، به گونه ای داشتن میگفتن که انگار در جای خدا به نوعی نشسته، خلافت خدا رو در خلیفت الله. و ما این رو از کلام شامیان خطاب به یزید داریم تو فتوح ابن عصم کوفی که کسی به یزید همون روز اول میگه که از مخالفت افرادی ناراحت نباش که تو خلافت خدا رو داری. این رو داشتن، این طرز تفکر رو القا میکردن به جاهای دیگه منتقل میکردن. اما اون چیزی که مسلمه و درش ظاهرن بحثی نیست و مثلا پشتوانه شرعی هم داشت، بیعت اعلام وفاداری است و خلاف اون عمل کردن عرض که خلاف شرع صورت گرفته. ایشون این دیدگاه رو نداره، این ابوشعثا اصلا امام رو نمیشناسه، ناگهان عواطفش تحریک میشه. عواطف یعنی اینجا هم اومده نمیگه که شما امام برحق بودی. البته این رو هم من عرض میکنم، حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان امام هدایتگر هادی از هر راهی برای نجات این مردم استفاده میکرد. اول به عنوان که مثلا امت اسلام هستن از راه دین و اعتقادات دینی نتیجه نمیده، امام از راه عواطف و تحریک عواطف اونها. اون کلام امام حسین علیه السلام لحظات آخر که میفرماد اگر دین ندارید از معاد نمیترسید، اگر یک ذره غیرت عربی دارید مثلا میفرماد به خیمه های من حمل نکن، میخواد عواطف اینها رو تحریک کنه. یا اون لحظات آخر امام حسین علیه السلام فرماد جوره آب برای من بیارید، امام حسین که آب نمیخواست اونجا بخوره، وقتی جلوی چشمان مبارکش نوزاد ایشون در بغل ایشون به شهادت میرسه، تشنه برفرض برای امام حسین آب بیارن که ایشون از گلوش پایین نمیره. این رو میگه امام به خاطر آوردن آب چند نفر نجات پیدا کنه، از جهنم نجات پیدا بکنه. با تحریک عواطف و احساسات هم که شده اینها رو از جهنم و شقاوت بیرون بیاره.
سندی که برای این نداریم که این واقعا همچین تحلیلی دقیق و مبتنی بر مثلا فرض فرمایید بعضی از مستندات تاریخی باشه، صرفا تحلیل ارزم خدمت شماست دیگه.
ببینید چون نتیجه داد دیگه، ما این نکات در تاریخ ذکر شده، امام عرض کنم درخواست آب میکنه اون لحظات آخر، عرض کنم که میفرمه اگر دین ندارید اون عروبت شما اینجا به میدان بیاد و مثلا غیرتی پیدا کنید و از خاندان پیغمبر دفاع کنید. این چیه وقتی دین ندارید؟ حضرت میخواد با تحریک غیرت اینها، یعنی از این راه اینها رو نجات بده. صرفا تعالیم دینی نبود، چون امام صبح عاشورا عجیب احتجاجاتی کرد، خودش رو معرفی میکنه، از مردم هم سوگند میگیره، اون شد و کمالا شما رو قسم میدم به خدا، آیا من پسر پیغمبر شما نیستم؟ آیا پدر من اول مؤمن به پیغمبر نبود؟ همه هم تصدیق میکنن. آیا من مالی از شما بردم که مستحق قصاص باشم؟ آیا خونی مالی بردم که مستحق برخورد باشم؟ خونی ریختم که مستحق قصاص باشم؟ همه هم میدونم که وقتی از امام
به عنوان یک شخصیت برجسته پاک و عرضم به خدمت شما مبرا از هر گونه بدی و پلیدی میشناسن قاعدتا تو جامعه دیگه، مردم، عموم مردم در جامعه اسلامی، چه در کوفه چه در مدینه، تو همه اینها
خیر، یعنی اسمت قائل باشن؟
نه اسمت نه، اینکه مبرز از فساد و عرضم به خدمت شما،
همه به سلامت نفس و پاکی و ایمان و اعتقاد امام رو قبول داشتن. بله از این جهت قبول داشتن،
حتی لشکر عرضم به خدمت شما که مقابل امام هم
بله
رو
تنها
قبول داره.
عیدی که به امام حسین علیه السلام میگرفتن این بود که تو آمدی وحدت جامعه مسلمین رو به هم ریختی، اتحاد اینها رو به تفرقه کشاندی، این رو مطرح میکردن، نه این که امام دارای ضعف دیگریست مثلا در برابر دین خدا ایستاده، این رو کسی مطرح نمیکرد، چون میدونستن که هر کس امام حسین اصلا از هر کس به حفظ دین اولاست، فرزند پیغمبره و دین رو بهتر از همه درک میکنه، میشناسه.
کسایی که همراهی نکردن با امام در این مسیر کیا بودن و چرا همراهی نکردن؟ حالا از چهرهای سرشناس و بزرگ بگیرید تا همون کسایی که همراهی نکردن، حالا توضیحات که شما دادید بخشی از اینها رو میپوشونه که چرا اینها نیومدن، اما اون سرشناسا، اون بزرگان، امثال عرضم به خدمت شما که محمد حنفیه، اینها چرا شرکت نکردن یا همراهی نکردن با امام؟
بله اقوال مختلفی است و من یه مقداری که دست و پای در تاریخ زدم دیدم بعضی جاها برخی از شیعیان آمدن به نوعی عدم یاری بنی هاشم رو توجیه بکنن. به نظر من توجیه قابل قبول نیست، اولا بر هر کس دیگری در حمایت و همراهی امام حسین علیه السلام بنی هاشم بودن، خاندان امام علیه السلام. البته من قبل از اینکه به بنی هاشم بپردازم، ببینید امام علیه السلام بعضی ها رو دعوت کرد، شخصا اونها رو دعوت کرد، البته محدود هستن و برخی قبول کردن، خیلی کم، یعنی اصلا یک نفر علیه زهیر بود، اما بقیه نپذیرفتن. یکی عرض کنم عبدالله ابن عمر ابن خطاب، پسر خلیفه دوم، که او آمد به نظر خودش نصیحت کنه که امام به این سفر نره، حتی حدیث پیغمبر رو هم، سخن پیغمبر رو هم یادآوری کرد که در این راه شما به شهادت میرسی. امام دعوتش کرد، فرمود ای ابا عبدالرحمن بیا من رو یاری کن و دست از یاری من در این مسیر بر ندار. او توجیهات کرد و قبول نکرد. امام فرمود پس تا میتوانی از من دور شو که مبادا صدای، ببینید این بعد هدایتگری امام ها که عرض میکنم عواطف و اینها اینجاست، حالا که تو میدانی پیغمبرم راجع من این گونه فرموده ولی حاضر به همراهی من نیستی، برای اینکه از بار گناه او کم بشه میفرمه تا میتوانی از من دور شو که اگر کسی صدای استغاثه من رو بشنود و به یاری من نیاد عذاب سخت و هولناکی در انتظار اوست. البته من این رو هم عرض بکنم، این نکته بسیار درس آموز و عبرت آموزی است. عبدالله ابن عمر ابن خطاب اینجا با امام حسین علیه السلام نمیاد، البته با چشمانی گریان از امام وداع میکنه، حتی میگوید بذار اون جایگاه موضعی رو که خودم بارها دیدم که پیامبر بر اونجا بوسه میزد ببوسم، و امام پیراهنشونو گشودن و او در اون موضع پیغمبر در بدن امام حسین علیه السلام بوسه زد. اما ایشون قبلش هم با امیرالمومنین علیه السلام وقتی حضرت به خلافت رسید بیعت نکرد و با جسارت هم اومد بعد از اینکه حضرت خلیفه شده بود و حضرت گفت که آقا از خلافت استعفا بده، کنار برو و امر خلافت مسلم رو به شورا واگذار کن، که حضرت با تندی رو از خودشون راندن. همین ایشون که با امیرالمومنین بیعت نمیکنه، اینجا هم امام حسین علیه السلام دعوتش میکنه نمیاد، به سرنوشتی دچار شد که عجیب عبرت آموزه. زمانی که بعد از مرگ یزید عبدالملک مروان در کوفه بعد از حوادث در شام به قدرت میرسه و تصمیم میگیره که عبدالله ابن زبیر رو که در حجاز شورش کرده و سرکوب کنه، حجاج ابن یوسف ثقفی اون جنایتکار معروف رو به سوی حجاز فرستاد. حجاج با کشتارهای فجیع مکه و مدینه رو گرفت، جسدهایی رو در خیابونهای شهر وارونه به دار زده بود. عبدالله ابن عمر ابن خطاب موقعی که حجاج این کارها رو میکرد داخل شهر نبود، نیمه شب وارد شد و رفت سراغ خانه حجاج امیر حجاز. حاجب نگهبان گفت امیر خوابه، برو فردا بیا. گفت بگو پسر خلیفه دوم آمده و کار لازم و واجبی داره. حجاج رو از خواب بیدار کردن، گفتن پسر خلیفه دوم عجله داره و نمیتونه تا صبح صبر کنه. حجاج هم فکر کرد که موضوع مهمی است، لذا گفت بگید بیاد. من تا تحویلش نگرفت تو همون اتاقی که خوابیده بود، گفت اونجا بیاد به حضور پذیرفتش. همطور سرش رو بلند کرد گفت عبدالله چه میخوای؟ عبدالله ابن عمر گفت ای امیر، وقتی که تو وارد شهر شدی و برای امیرالمؤمنین یعنی عبدالملک مروان بیعت میگرفتی، من در شهر نبودم که به تکلیف الهی خودم عمل کنم. الان رسیدم، میترسم تا فردا زنده نمانم و به این تکلیفم عمل نکنم، لذا اومدم همین نیمه شبم که شده با تو بیعت کنم، اگر مردم پیش خدا روسفید باشم. حجاج هم برگشت به او گفت تو تکلیف و اینها نیاوردی، اون جسدهایی رو که دیدی به دار آویخته شده ترسیدی فردا خودت یکی از اونها باشی، حالا ما رو بدخواب کردی، بیدار کردی، بیا بیعت کن برای تحقیر او. گفت حوصله ندارم پاشم. خب بیعت کردن دست دادن بود. گفت حوصله ندارم پاشم با تو دست بدم. پاش رو از زیر لحاف بیرون آورد، گفت پای من رو بگیر بیعت کن. و او این ذلت رو پذیرفت، یعنی کسی که دست علی رو نگرفت دست حسین رو، باید پای حجاج رو بگیره و با او بیعت کنه. امام حسین علیه السلام انتظار داشت از بنی هاشم، از خیشان خودش، که شما اشاره به محمد حنفی کردی، نقل های متعددی هست. یک نقل اینه که میگن خود امام حسین علیه السلام به محمد ابن حنفی اصلا وصیت کرد و بعد هم به او فرمود که در مدینه باش و اخبار اینجا رو به من منتقل کن. اما ما هیچ موردی رو نمیبینیم که ایشون اصلا اخباری رو برای امام فرستاده باشه. یعنی اگر اینقدر اهمیت داشت حضور او در مدینه که امام میگوید تو با من نیا و اینجا باش که اخبار رو به من اطلاع بدی، باید خب شواهدی باشه که او افرادی رو بفرسته خدمت امامو، ولی هیچ موردی نیست. توجیه دیگری که هست اینه که میگوین دستان او فلج بود و قادر مثلا به شمشیر گرفتن نبود، از این جهت مثلا تکلیفی نداشته. این هم به نظر من توجیه قابل قبولی نیست. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام که برای جنگ حرکت نکرده بود، از آغاز بحثشون جنگ، ایشون رو تو موقعیتی قرار دادن که مجبور به جنگ شد، یعنی جنگ به امام تحمیل شد. و اصلا هر موقعیتی باشه امام رو نباید تنها گذاشت و رها کرد. شما میدید امام امنیت در حرم پیغمبر نداره، امنیت در حرم خدا نداره. امام رو که نباید رها کرد. بعضی ها توجیه کردن که کسانی از بنی هاشم مثل عبدالله ابن جعفر، مثل همین محمد حنفیه، نمیدونستن که کار به کجا میرسه وگرنه امام رو رها نمیکردن. یعنی چه؟ این توجیه قابل قبول نیست. یعنی چطور حضرت زینب سلام الله علیها که میاد زن و از زن این تکالیف خواسته نشده، همراه امام حسین علیه السلام میاد، اما عبدالله ابن جعفر و دیگران متوجه موضوع نیستن و نمیدونن. من معتقدم این افراد متاسفانه نسبت به ولایت و امامت امام حسین علیه السلام و جایگاه ایشون و اینکه باید مطیع محض امام باشن، اون معرفت و شناخت رو نداشتن.
فرمایش شما رو قطع کنم، این فرمایش شما معنیش اینه که حالا حضرت وقتی داشتن حرکت میکردن همین موظف بودن همراهشون حرکت کنن، با توجه به اینکه حضرت برای جهاد حرکت نکرده بودن، صرفا داشتن دوری میکردن از فتنه ای که دنبال ایشون بود،
توطئه قتل ایشون
از توطئه. عرضم به خدمت شما که بنابراین عدم همراهی بنی هاشم رو میشه شاید این شکلی از این زاویه هم دید که گمانی ندارند که چه اتفاقی قرار بیفته، مگه اینکه ما توی سندمون توی اخبارهامون داشته باشیم که حضرت به اونها گفته بود که چه اتفاقی داره میفته و من برای چی دارم. یا اینکه مثلا فرض کنیم بتونیم توصیف کنیم اون فضا رو، بگیم توی اون فضا همه میدونستن که چی میشه. آیا
اولا ببینید ما با بقیه مردم کار نداریم. بنی هاشم که در آغاز امامت امیرالمومنین علیه السلام معتقد بودن که امامت و خلافت از آن امیرالمومنینه و جز به ولایت امیرالمومنین و خلافتشون رضایت نمیدادن، اینها که خیشان پیغمبر بودن و نسبت به جایگاه اهل بیت باید شناخت بیشتری از دیگر مردم داشته باشن، اولا هستن در پای کار بودن و حمایت امام و رها نکردن امام. ببینید موقعیت پیش اومده، امام در مدینه در خطره و باید از مدینه بیرون بیاد، ایشون پناه میبره به مقدسترین مکان حرم خدا، خانواده خودش هم داره میبره، لذا اگر کسانی که معتقدن ایشون امام واجب الاطاعه هست، حجت خداست، نباید امامی که در معرض خطر هست رو رها بکنن. حالا چه بخواد با امام جنگی صورت بگیره چه نگیره، وقتی امام عدم امنیت داره در مدینه باید برن دنبال امام. امام در مکه هست، باز میبینیم که بنا به نقلی همین محمد حنفیه و برخی ابن عباس پسر عموی اینا اونجا اومدن برای حج، اونجا امام رو هم دیدار میکنن ولی با امام همراه نمیشن که به سوی کوفه بیان.
حالا باز چرا نمیاد؟
اصلا هم من این رو به همون مسئله میذارم که عدم معرفت نسبت به امام زمان خودشون و بحث امام شناسی ولایت مداری اونها. یعنی اگر اعتقاد بود، اعتقاد راسخ بود، اصلا نباید یک لحظه امام رو تنها بگذارد.
نمیشه گفتش که ابن عباس مثلا فرض فرمایید معاویه رو بیشتر از امام حسن قبول داره، نمیشه گفت که
بله
ابن عباس یزید رو بیشتر از حضرت بله امام حسن قبول داره. میشه اینو باور کرد که او بیشتر مثلا با موسی گرفته؟
نه اون چه مسلمه، البته خب میده ابن عباس اینا با یزید بیعت کرده بودن بعد از فاجعه کربلا، وقتی که امام به اون صورت مظلومانه و فجیعانه به شهادت رسید، یزید یک نامه‌ای برای عبدالله ابن عباس نوشت و ازش تجلیل کرد که تو حسین رو یاری نکردی و نرفتی. و البته ابن عباس این پاسخ کوبنده‌ای به او داده، خیلی عرض کنم محکم، که تو چه جنایتی مرتکب شدی اینا، ولی چه فایده؟ یعنی او باید، یعنی نوعی عمل کرده که یزید داره تحسینش میکنه.
یزید خب حالا داره سوء استفادهش رو میکنه.
بله، منتها وظیفه او این بوده که امام رو باید به موقع یاری میکرد و همراهی میکرد. من پاسخ سوال شما رو با یک سند جواب بدم. عرض کنم که ما یک روایت عجیبی رو داریم. در زمان امام صادق علیه السلام از امام سوال میکنن راجع به تخلف و عدم همراهی محمد حنفیه با امام حسین علیه السلام. امام صادق علیه السلام معلومه که این مسئله برای خود ایشون هم سنگینه، میفرماید که من یک حدیثی رو برای شما میگم که وقتی شنیدید دیگه از این مسئله از من سوال نکنید، یعنی فقط برای روشن شدن شما دارم میگم دیگه از من پرسش نکنید. میفرماید که وقتی امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت که مدینه رو ترک بکند، خطاب به بنی هاشم نامه‌ای با این مضمون نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم از حسین ابن علی علیه السلام به بنی هاشم، ببینید به کل خیشان خودشون، هر کس با من در این مسیر حرکت کند کشته خواهد شد و هر کس بماند روی فتح و رستگاری رو نخواهد دید و سلام. امام صادق علیه السلام به همین بسنده می، یعنی امام حسین علیه السلام با اینها هم اتمام حجت کرد و اگر میخواهید روی فتح و رستگاری بینید باید با من حرکت بکنید و بله این راه کشته شدن هست.
ببخشید فرمان خواهد میکنم، حس شخصی رو میگم که اگر من الان توی اون فضا حضور داشتم، تصویری که داشتم این بود که سلسله امامت با ترجمه که هنوز چیزی به اسم شیعه و عرضم خدمت شما شیعیان شکل نگرفتن که بشه راجعشون خیلی دقیق مشخص و متقن صحبت کرد، کسانی که اعتقاد دارن به خاندان رسالت و نوری که در این خاندان داره حرکت میکنه تا به ترتیب توی یک فردی که تو اون دوره از این خاندان برگزیده هست متجلی بشه، این شکل خیلی دقیق و کاملی نداره که بخوایم بگیم امامت رو اینها قبول دارند یا ندارند.
بله.
پس بنابراین باورشون این هست که این خاندان خاندان خوب و برگزیده‌ای هستند که حرفاشون حرفای شنیدنی و خوب و جذابیه، حرفایی که به حق نزدیکه و به خاطر نزدیکی عرضم خدمت شما خونی به شخص پیامبر رجحان دارن بر بقیه. درست. یه همچین تصویری ما داریم از اون ایام، از اون فضا و بنابراین حالا یه ارادت قلبیست نسبت به این خاندان. نمیشه گفتش که عرضم به خدمت شما ولایتی دارن مثل اون ولایتی که ما الان داریم، یعنی پذیرفتن این که هرچی از این موزه ساطع بشه اون حق است و ملاک تشخیص حق و باطل این حرف است.
ببینید درست به شیعه در اثار بعدی شکل گرفت، اما چطور ما امروز بعد از 1400 سال این اعتقادی که شما می‌فرمایید داریم؟ اونها در اون موقع با دیدن معصوم، در کنار معصوم بودن، با خویشاوندی با معصوم. نه، من می‌خوام این رو عرض کنم، اتفاقا انتظار از اونها بیشتره، از بنی هاشم به خصوص. شما می‌دین اولا من اینو اشاره بکنم، در کربلا ما به اشتباه میگیم بنی هاشم، بخشی از بنی هاشم بودن، یعنی بهتر نمیگیم طالبیان، اولاد ابو طالب بودن. شهدای کربلا یا فرزند امیرالمومنین علیه السلام هستن یا فرزند جعفر یا فرزند عقیل، دیگه کسی دیگری نیست. اتفاقا تازه همه اینها هم نیستن، مثلا یکی از فرزندان امیرالمومنین عمر نیامد، البته اون پیشاپیش آق شده بود از سوی امیرالمومنین عبیدالله هست نیامد، عرض کنم بقیه بنی هاشم نه، اولاد عباس هیچ کدوم نیومدن. ابن عباس که ما میگیم، ما از توقع داریم، اون شاگرد امیرالمومنین، خبرهای غیبی از امیرالمومنین نقل کرده، یعنی این معرفت رو باید داشته باشه کسی که شاگرد، میدونید محدث و مفسر بزرگیست و خودش هم همه علومش رو از امیرالمومنین داره. یک چنین شخصی که اولا خیشاونده، میداند که بعد از پیغمبر امیرالمومنین در برابر قصد خلافت موضع گرفت و حق در کجا بوده و اینها، ایشون چرا باید حالا امام زمان خودش رو یاری نکنه، همراهی نکنه؟
طبیعی است که عرضم خدمت شما که هرچی ما فاصله میگیریم حقایق برامون مکشوف میشه دیگه، راحت تر میتونیم حق رو و باطل رو از هم دیگه تشخیص بدیم. تو اون فضایی که همه چیز با هم دیگه آمیخته است، یه خورده تشخیص دادن سخت تره. به علاوه که خب طبیعی است کسی که با پیامبر همراهی کرده، کسی که با حضرت علی علیه السلام همراهی کرده و عرضم به خدمت شما که اون عرضم به خدمت شما معارف رو به صورت خلص و ناب و پاک دریافت کرده، حالا عرضم به حضور شما تو موقعیتی نیست که خودش رو مثل ما شیعه امام حسین بدونه.
ببینید من یه بحث رو از بعد دیگری بهش نگاه میکنم. یکی از سنت‌های بزرگ الهی و لایتغیر خداوندی امتحانات و ابتلاعاته، برای همه هست، برای پیامبر خدا هست، برای اولیای خدا هست، برای توده های مردم هم هست. چه بسا کسی که از اولیا باشه، پیامبر خدا هم باشه، خب حضرت آدم علیه السلام با اون شجره ممنوعه امتحان شد، اما میبینید خب اونطوری که خدا میخواست عمل نکرد. حضرت یونس امتحان شد با اون مأموریتی که داشت، لذا چون اونطور که خدا میخواست عمل نشد به شکم ماهی افتاد به عنوان در واقع تنبیه و تاوان. حضرت ابراهیم امتحان شد، سربلند بیرون آمد، پاداش کرد و امامت هم علاوه بر رسالت به او رسید. این رو یک سنت امیر المومنین علیه السلام با لیلت المبیت و موارد متعدد امتحان شد که آیا او که میخواد جای پیغمبر رو بگیره همینطوریست یا باید از آزمونها و سختیهای بزرگی سربلند بیرون آمده باشه. امتحان شد و سربلند بیرون اومد که بتواند رهبری بلا منازعه بعد از پیغمبر از نظر شخصیت و مقام و فضیلت دارا باشه. عرض کنم این امتحان برای اون مردم بود، یعنی قیام امام حسین علیه السلام یک امتحان بزرگ بود، بزرگ برای خود امام حسین علیه السلام هم امتحان بود که با اون حماسه ها و عرض کنم اون ایثارها در روز عاشورا امام حسین علیه السلام چنان سرفراز بلند بیرون آمد از این آزمون که خداوند به ایشون نزد فرشتگانش مباهات کرد. اما عده‌ای در اونجا در این امتحان به خاطر نداشتن بصیرت متاسفانه بد عمل کردن، سوابق خوب داشتن، چون خوب گفتید خیش امام بودن، خیش پیغمبر بودن، از خاندان پیغمبر بودن، فامیل پیغمبر بودن، شاگرد پیغمبر و امیرالمؤمنین بودن، اما موقع امتحان چون اون بصیرت کافی رو نداشتن نتوانستن لحظه حساس و سرنوشت ساز رو بشناسن و به موقع وارد عمل بشن، لذا امام رو رها میکنن. و عجیب اینه، من اونجا اشاره کردم تو بخش اول، تو این امتحانات یه دفعه ممکنه کسی مثل زهیر، مثل اون ابو شعصا، کسانی که تا چند لحظه پیش، چند روز پیش در قهقرا بودن، در عرض کنم حزیز بودن، در این امتحان چنان متحول بشن که به اون اوج برسن. این نکته مهمی است. همین که اشاره شد این افراد که متحول شدن در یک لحظه متوجه حقیقت شدند و پذیرفتند و اون لحظه حساس را از دست ندادن. اما کسانی مثل ابن عباس و برخی از بنی هاشم، عبدالله ابن عمر و عده دیگری متأسفانه، اون افرادی که در شبهای پیش صحبت داشتیم در کوفه متأسفانه کوتاهی کردن.
هنفی ظاهران من فکر میکنم که همه ما حسمون متفاوته، یه خود انتظاراتمون از محمد هنفی بیشتره، یعنی شاید همراهی نکردن ارزم به خدمت شما عبدالله ابن جعفر و ابن عباس یه خود راحت تر به طور من کنارش بگذاریم، اما همراهی نکردن محمد هنفی یه خود واسه ما سنگین تره که چه اتفاقی افتاد که محمد هنفی که نزدیکه، برای ما انقدر نزدیکه که مثل فرزندان ارزم خدمت شما حضرت زهرا اون رو میبینیم، یعنی حضرت وقتی که شروع میکنه ارزم خدمت شما فرستادن و گذاشتن کسانی که کمکش بکنن در امر خلافت، محمد رو هم انتخاب میکنه و میفرسته که برو کمک کن و این بخش رو مثلا تو به عهده بگیر. اما این محمد حنفیه حالا مثلا فرض فرمایید که توی این قضیه یک جوری عمل میکنه که حالا توقع ما این نیست، محمد حنفیه چرا همراهی نمیکنه؟ این همراهی نکردن آیا برداشت تحلیلی است راجع به این که حضرت ارزان به خدمت شما مسیری که داره میره مسیر درستی نیست، یا این که
بله ببینید این بزرگواران خب افراد بزرگی هستند، ما هم اینجا نشستیم داریم طبق نقل ها این شخصیت ها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، معلوم نیست خود ما در موقعیت اونها قرار میگرفتیم چگونه عمل میکردیم، حتی با این اعتقاداتی که الان داریم. من در جایی گفتم با همین اعتقاداتی که نسبت به وجود مقدس امام حسین علیه السلام حالا حداقل بر زبان میاره، اگر در اون موقعیت بودم هیچ تضمینی نبود که من هم امام رو رها میکردم، یا به صفوف دشمن میپیوستن یا نه به هیچ کدوم نمیپیوستن، چون واقعا اون موقعیت انسان درش قرار بگیره با اون عرض کنم جو و القاعاتی که وجود داشت و حالتهایی که بود نمیشه تضمینی داد که. اما ببینید انتظار از کسی که فرزند امیرالمؤمنینه بالاست، او فرزند امیرالمؤمنینه، برادر امام حسن و امام حسین، البته قابل قیاس با این دو وجود مقدس نیست، اما یک در اینی که خدمات زیادی هم داره در زمان امیرالمؤمنین در جنگ‌های حضرت حضور فعال داره، اما همون موقع و حوادث بعدی نشون میده که در اون حدی که باید به عنوان فرزند امیرالمؤمنین باشه نیست. مثلا در صفین وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام او رو فرستاد به مقابله دشمن، رفت جنگید، دلاوری هم بود، زخمی شد، آمد حضرت با آب زخمای او رو شست، دوباره فرستادش از یک طرف دیگه به جبهه دیگه. دو سه بار که حضرت فرستاد، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو امیرالمؤمنین در اون جنگ به میدان نمی فرستاد. اومد اعتراض کرد، گفت آقا مگه من برادر حسن و حسین نیستم؟ چطور اینها رو نگه داشتید و من رو به این صحنه های سخت میفرستید؟ هنوز از اینجا رها نشدم، زخمی میفرستید جبهه دیگر؟ که امیرالمومنین فرمود پدرت به قربانت، اینها فرزندان پیغمبرن، تو فرزند منی، آیا حاضر هستی فرزندان پیغمبر به میدان برن، خطری متوجه اونها باشه و نسل پیغمبر با نابودی و قطع شدن مواجه باشه؟ که اونجا ایشون شرمنده شده گریست، گفت من هم به فدای حسن و حسین علیه السلام. اما میبینیم بعد از فاجعه کربلا ایشون وقتی اون عظمت برای امام حسین علیه السلام به منصه ظهور میرسه و مردم متوجه میشن ایشون چگونه در دفاع از حقیقت مردانه ایستاد و مظلومانه به شهادت رسید، خب حماسه عظیمی بود. ایشون میبینیم که در اون هیجانی که نسبت به قیام امام پدید اومده، مقابل امام سجاد علیه السلام ادعای امامت داره. خب اگر معرفت کامل باشه باید امام زمانش رو به درستی بشناسه، و لذا امام سجاد علیه السلام میفرماید عمو من میخواهم که از نادانها نباشی و مبادا مثلا آخرت خودت رو خراب بکنی. با او احتجاجی مقابل حجرالاسود انجام میدن، با اون معجزه که از امام سجاد علیه السلام دیده میشه ایشون مجاب میشه که امام نیست و امام سجاد علیه السلامه. لذا با این نکاتی که انسان میبینه و متوجه میشیم که قبل و بعد اونطور که باید شاید نسبت به امامت معلومه که معرفت کامل و کافی نداره، طبیعی است که خلاصه نتونه به موقع امام زمان خودش رو یاری بکنه. هرچند که عرض کردم نقل هایی هست، البته بنده خیلی متخصص این فن نیستم، مدعی هم نیستم، هر آنچه گفتم کاملا صحیحه. من با توجه به نقل ها عرض کردم که برخی گفتن فلج بوده، برخی گفتن که از طرف امام این مأموریت رو داشت. من تا عرض کردم فلج بودن مانع نمیشه که امامی که امنیت نداره،
خود این نکته است که کسی که همراه امام حرکت نمی کنه به خاطر اینکه مشکل جسمی داره، بعد دنبال عرضم خدمت شما رسیدن به مسند امامت هست.
نه، ایشون با همون مشکل جسمی برای حج آمده به مکه، این مسیر طولانی رو میاد و فعالیت دیگری داشت، جاهای دیگه هم میرفت، یعنی این نبود، بعدن هم در کوه رضوا از دنیا رفت و اونجا دفن شد. این نبوده که مثلا آره معلولی باشه که نتواند. بله، این توجیهاتیست که برخی کردن، من اونم عذر میخوام، من رو اونم باز تأکید میکنم که دیدم برخی از آیون اهل علم مطرح کردن که مثلا عبدالله ابن جعفر یا همیشون محمد ابن حنفیه نمیدانستن که مثلا این قضیه به کجا انجاد، وگرنه امام رو رها نمیکردن. که من این رو با اون صحبتی که داشتیم نمیتونیم بله بکنم.
خود مختار چطور به بهانه اینکه یا به دلیل اینکه از اون خدمت شما اسیر هست و در زندان هست ظاهرا شرکت نمیکنه در قضیه کربلا و همراه امام نیست، اما نکته ای که به نظر میسه یه خود جدیتر باید راجبش فکر کرد این هست که مختار قبلا در همراهی با امام حسن هم کوتاهی‌هایی داشت به اعتقاد این و با این برآورد که کار و حرکت امام حسن به دلیل اینکه پایه‌هاش سسته با شکست روبرو میشه. احتمالاً اگر آزاد بود شاید چه بسا همچین تحلیلی داشت. ما مستندی داریم که مختار بعد از عرضم خدمت شما شهادت امام حسن دچار تحولی شده باشد که بتونیم بگیم یقیناً اگر بود همراهی میکرد با حضرت توی کربلا، یا اینکه واقعا اینکه در زندان بود، این اخبار و مستنداتش کامله که حتما در زندان بود که نتونست همراه باشه.
اولا این اشاره کردید به دوره امام مصطفی علیه السلام، یک نقلی در تاریخ منطقه در منابع عامه است، در شیعه نیست، که مختار حتی به عموی خودش پیشنهاد میکنه که امام مجتبی رو که حالا زخمی شده مثلا تحویل معاویه بدیم. اما برخی دیگر معتقدن که اگر هم این نقل بوده با استناداتی میگن برای امتحان عموی خودش بوده، نه اینکه واقعا ایشون یه همچین اعتقادی داشته. معنا نداره. مختار یک آدم باهوش و زیرکیست، حتی دشمنان او هم به این اعتراف داره، آدم باهوشیست، کسی که از طرف امیرالمؤمنین به اونها، به خانواده اونها موقعیت داده شده. همین امام صلی الله علیه السلام موقعیت رو تثبیت کرده، به شما حکومت دادن. حالا اگر حکومت امام با ضعف مواجه شده، اصلا از حداقل معرفت به دوره، تا چه برسه کسی مثلا شیعه باشه خودشو پیرو امام و امامت بدونه بخواد امام رو تحویل دشمن بده. این اصلا به هیچ وجه منطقی نیست و قابل قبول نیست. اما عرض کنم که در ارتباط با واقعه کربلا، واقعیت امر اینه، یعنی همه نقل کردن پیش از وقوع حادثه کربلا و آمدن امام علیه السلام به این منطقه، ایشون توسط عبیدالله زیاد به زندان افتاده بود و بعد از واقعه کربلا آزاد شد. یعنی اگر ما برای امثال سلیمان ابن سرد و ارسان توابین، مصیب ابن نجبه فزاری، اینها عذر قائل نباشیم، برای ایشون حتما این عذر پذیرفته است که واقعا در زندان بود. حالا اگر زندان نمی افتاد، آیا می رفت کمک امام یا نمی رفت، اون بحث دیگری است که ما نمیتونیم راجع به چیزی که اتفاق نیفتاده تحلیل بکنیم. ولی مسلم هست که ایشون موقع حضور امام در کربلا توسط عبیدالله به زندان افتاده بود. از این جهت نمیتونیم بگیم مختار کوتاهی کرده. اما راجع به مسلم، من در بحث‌های قبلی اشاره کردم دو نقل هست که یکی همین بود که در این سریال آوردن که ایشون رفته بود مردمی رو از بیرون کوفه برای یاری مسلم و پیوستن به ایشون بیاره، منتها پیش از رسیدن موعد حضرت مسلم قیام کرده بود و ایشون توی عمل انجام یافته قرار گرفت و نشد یاری برسونه. نقل دیگر هم اینه که اصلا در دفاع از حضرت مسلم مقابل خانه عمرو بن حریث موضع گرفته بود و میخواست که عمرو بن حریث نتونه با نیروها و افرادش آسیبی به مسلم وارد کنه. یعنی اونجا هم ما از ایشون تاهی نمیبینیم.
از اون بخواد من شما که الان کسایی که در اون وادی کربلا حضور دارن، همونطور که امام فرموده که ارزم به خدمت شما به عبدالله ابن عمر خطاب که انقدر دور شو که دیگه صدای من نشنوی، کسانی که در صحرای کربلا حضور دارند و صدای امام رو میشنوند و به یاری امام نمیان، یقینا جزو کسایی هستند که کوتاهی کردند و عذرشون پذیرفته نیست. بقیه جامعه که نیستن و این صدا رو نمیشنوند، که خب حالا حتما میشه راجعشون صحبت کرد. اما به نظر میرسه از کسانی که انتظار داشتن در کربلا حضور داشته باشن و حضور نداشتن، یه دستن که عرضم به خدمت شما این توفیق رو داشتن، نفس امام در اونها اثر کرده، دعوت امام رو پذیرفتند و حضور دارن در این فضا. ادعی هم که بعضی از نمونهای یه خود همچین دونه درشترشون مثل ابن عباس و عبدالله ابن جعفر، عرضم به خدمت شما محمد حنفیه، جز قایبانی هستن که راجعشون میشه بحث کرد که چرا حضور نداشتن. خود شما اشاره فرمودید که اگر من بودم نمیدونم کدوم دسته بودم، جز این ور اون ور یا کسایی که بی تفاوت میشستن. به نظر میاد که اگر ما میخواییم بحثی بکنیم، این بی تفاوت ها هستند که دارند فضای جنگ رو به سود یزید و به ضرر ارزم میخواد من شما حضرت امام حسین علیه السلام شکل میدن. این بیتفاوت ها رو چجوری میشه شناخت و مشکل این بیتفاوت ها دقیقا چیست؟ اینکه امام رو باور ندارند، اینکه اسلام رو قبول نکردن، فقط ارزم مؤمن نیستن، فقط اسلام رو با زبون گفتن و اسلام در دلهای اونها نفوذ نکرده، مشکل این جامعه چیست؟ این افراد
مشکل این جامعه و این افراد این که متاسفانه به خاطر محرومیت جامعه از حاکمیت اولیاء حق و امامان حق که باید رهبری امت رو دست می‌گرفتن محروم شده بودن، توسط کسانی تعلیم و تربیت پیدا کردن که این ردا برای اونها دوخته نشده بود، و لذا به مرور هرچی از دوره پیغمبر ما دور میشیم، به خصوص بعد از صلح امام حسن علیه السلام و حاکمیت معاویه، عجیب تعالیم دینی و ایثار در راه هدف و جانفشانی در راه اعتقادات رنگ میبازه. اگر ما میبینیم مردم به جهاد میرن، جهادهاشون همون قارتگری های دوره جاهلیت با رنگ و لعاب جهاد، یعنی اصلا دنبال این بودن فقط غنیمت پیدا بکنن، زن و بچه های مغلوبین رو بتونن به اسارت ببرن. عوض شده بود اون روحیه‌ای که زمان پیغمبر میگفتن که ما دو چیز هست، یا پیروزی یا شهادت، اصلا عوض شده بود. بله، یعنی این مردم این مشکل رو پیدا کرده بودن از این جهت. و لذا ببینید شما اگر قیاسی بکنیم با دوره انقلاب خودمون، مردم وقتی به اون درجه از معرفت رسیدن، به اون درجه از شناخت رسیدن، وقتی که دم مسیحایی حضرت امام سلام الله علیه، حضرت امام خمینی رهبر عظیم الشأن انقلاب به اینها میرسه، چجور متحولشون میکنه. من خاطرم هست در دوره دفاع مقدس، حضرت امام یک موقعی که جبهه ها مقداری خلوت شده بود، به ایشون گفته بودن که جبهه ها نیرو کم داره، امام واجب کفایی و عینی هم نکردن، فرمودن که جوانها جبهه ها رو خالی نگذارن، چون اون معرفت در مردم ما ایجاد شده بود، این جایگاه رو شناخته بودن که نائب امام زمان داره الان از اونها درخواست میکنه. چنان هجوم هایی به مراکز اعزام نیرو میشد که نمیتونستن جواب بدن، اینها رو بسیج بکنن. من حتی شنیدم، البته یقین ندارم، با واسطه شنه که خود حضرت امام خمینی هم فرموده بودن که اگر مثل این بسیجیان ما، رزمندگان ما در دوره امیرالمؤمنین و دوره امام حسین علیه السلام بودن، اوضاع احوال کاملا به نفع اهل بیت رقم میخورد و اون حوادث اتفاق نمیافتاد. اون بی تفاوت ها که اشاره کردید، دردشون اینجا بود که از نعمت رهبری اهل بیت محروم بودن، لذا دنیا همش براشون ملاک بود و ترس از جان باعث شده بود که نیان به میدان و ایثار بکنن و در دفاع از اسلام و حقیقت اهل بیت وارد عمل بشن.
خب این سوال رو بپرسم و امیدوارم به جواب کوتاه راجعش بگیرم که بعد به جنبندی برنامه برسیم انشاءالله. با فرمایش شما به نظر میرسه که علت اتفاقاتی که بعد از حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، برای جامعه اسلامی، برای شیعیان، در از برای خاندان نبوت میفته، این هست که اینها از قدرت فاصله میگیرن و فاصله افتادن بین این حاکمیت حق و قدرتی که در اختیار حاکمیت حق باشه، باید باشه تا بتونن کارها رو پیش ببرن، باعث میشه که مسلمین رفته رفته آموزه هایی که نیاز دارن رو از دست بدن، نداشته باشن این آموزه ها رو تو اجتماع، و رفته رفته مسلمینی شکل بگیرند که اسمشون مسلمون هست، اما چیزی از اون اسلام واقعی در دلهاشون وجود نداره. یه همچین چیزی من برداشت میکنم فرمایشات شما.
بله، کاملا درسته. بله، منظورم همین بود، چون از کسانی که خودشون الگوهای بزرگ بشری در تعالیم دینی ما بودند، مردم فاصله گرفتن، اینها رو در مقام حکومت ندیدن، حکومتی که برای رسیدن و اهدافش رشوه پرداخت میکنه، رشوه هایی که معاویه میداد عجیبه. من خاطرم نیست، تو هم برنامه گفتم فکر کنم، یا جای دیگری بود یا برنامه دیگری بود اشاره داشتم، وقتی که معاویه میخواست همین پسر نابکارش رو به عنوان خلیفه به عالم اسلام تحمیل کنه، مغیرت ابن شعبه ثقفی حاکم کوفه با پول دادن و رشوه دادن به اشراف و خواص کوفه اونها رو مجاب کرد و اونها روی عوام تأثیر گذاشتن و معاویه رو، یزید رو با ولیعهد پذیرفتن. وقتی که پسر مغیره برای گزارش کار پدر نزد معاویه رفت، معاویه تعجب کرد چطور کوفیان پسر من رو پذیرفتن بدون هیچ مشکلی، که او گفت که با 30,000 درهم. یعنی اصلا جالب سوال معاویه اینه که پدرت به پسر مغیره میگه پدرت دین این مردم رو به چند خرید؟ میگه به 30,000 درهم. میگه خوب ارزان خریده. خب ببینید اینا با این جای پیغمبر نشسته، به عنوان خلیفه پیغمبر داره مردم رو رهبری میکنه. طبیعی است با عمل کرده معاویه و دور شدن مردم از شناخت نسبت به اهل بیت اینها چگونه بار میان. و لذا وقتی میشنوند که عبدالله میگه عطاهای شما رو 100% افزایش میدیم، اینو نفع در اینه که بیایم همینجا بر بیعتون با یزید باشیم تا بشکنیم و بخوایم بریم تابع حسین باشیم. درسی که از این بحث میگیریم، من اشاره کردم و واقعا عجیبه، ما بدانیم نمیتوانیم به صرف سوابق، به خاطر رزمندگی های قدیم و گذشته، به خاطر نزدیکی با پیغمبر و عرض کنم بسپگی داشتن، فامیل بودن با پیغمبر و امیرالمؤمنین و عرض کنم اون ارزش ها بسنده کنیم و فکر کنیم در امتحانات الهی میتونیم سربلند بیرون بیایم. اما از اون طرف هم مشاهده کردید، عرض کردم طرف از خوارج بود، طرف با سپاه دشمنه، اما یک لحظه درست عمل میکنه اون میتواند رستگار بشه و کسانی که سوابق درخشانی هم داشتن متاسفانه نتوانستن به درستی عمل بکنن و در عرض همونهای قرار بگیرن که تا دیروز در اون حضیز بودن و امروز به اون اوج رسیدن.
فکر میکنم که جنبندی بحث ما امشب این هست که اگر نخواهیم همه اون مواضع تاریخی رو یه بار دیگه تکرار بکنیم، این هست که سرنوشت ما به یک لحظه بنده، اون لحظه‌ای که باید تصمیم درست رو بگیریم که همراه حق باشیم یا همراه باطل.
کتاب بصیرت باشه میتونیم تصمیم بگیریم، اگه بصیرت نباشه اون لحظه رو از دست میدیم، که اگر بعد هم بخوایم جبران کنیم دیگه دیره. کما اینکه توابین دیر بود، عبدالله ابن عباس با اون نامه‌ای که برای یزید می‌نویسه دیره، و اونهای دیگری میدونید از بنی هاشم چند نفر در فاجعه حره بعدن کشته شدن. خب اینها میتونستن امام حسین علیه السلام رو یاری بکنن و همراه امام باشن، نیامدن به کربلا بعدن در اون فاجعه و قتل عام، که انشالله اونم بحثیست که فکر میکنم بینندگان عزیز ما باید در جریانش قرار بگیرن، خیلی تکان دهنده است، در اونجا از بین میرن.
امیدواریم که در هفته های آتی با همراهی و همکاری دکتر رجبی دوانی و دیگر دوستان و اندیشمندان این بحث‌های تاریخی کامل بشه و ما بتونیم تصویر کاملی از واقعه عاشورا و حرکت ماندگار و جاودان حضرت امام حسین در تاریخ اسلام و تشیع داشته باشیم. انشاءالله که عزاداری‌های شما عزیزان مقبول درگاه حضرت احدیت قرار بگیره. تا برنامه دیگه و درنگ دیگه، خدایا رو نگهدارت.